بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. بحث آمادگی و تصمیم گیری برای ازدواج رو مطرح می کردیم که سری از سرفصل ها مطرح شد و ادامه مباحث امروز خواهیم داشت. تو این کارگاه دنبال این هستیم که مخاطب تجربه شده ها را دوباره تجربه نکنه و به این نکته برسه که آزموده را آزمودن خطاست. یه سری پیشفرزه هایی بود، مثل این پیشفرز که ازدواج انتخابی سرنوشت سازه، یعنی این مبحث به نام آمادگی و تصمیم گیری برای ازدواج با این موضوع زمانی دم میکشه، خیس میخوره، جا میفته. این موضوع زمانی جا میفته که این پیشفرزهای نظری را مراجع بپذیره، مخاطب بپذیره، اون کسی که پای صحبتهای شماست اینا را بپذیره، ولی خیلی براش اثرگذار نخواهد بود. که یکی همین بود، چند تا انتخاب هست سرنوشت سازه که یکی از اونها ازدواجه که به عنوان انتخابی سرنوشت ساز. پیشفرض دوم این بود که قانون سیستم بر خانواده حاکمه. سیستم خوبی سه استلزاماتی داره که بعداً مطرح خواهیم کرد. به عنوان مثال یکی از استلزامات سیستم اینه که هر سیستمی باید به خودش بازخورد بده. مثلا تو بازارم سرمایه گذاری کردم تو بازار، 10 میلیون در طول یک سال، آخر سال که دارم حساب کتاب میکنم این 10 میلیون حتی اقل بشه 13 میلیون، یعنی بازخورد گرفتنه. اگه 10 میلیون شد 8 میلیون، این فایده نداره. بازخورد دادم بر اساس محصولات مهمه، محصولات مهم زندگی مشترک هم اینها هستن که ما الان چند سال با هم داریم زندگی میکنیم، در کنار هم هستیم، زیر تعهد رفتیم. آیا آرامشم، ابراز محبتم، احساس امنیتم، عیب پوشی بیشتر شده یا بیشتر نشده؟ که البته اینا رو بعدا مفصل مطرح خواهیم کرد. شناخت اساسی مطرح کردیم که فوق العاده مهم بود و مبحث بعدی این بود که چه کسانی آمادگی لازم برای ازدواج ندارن. درسته؟ اینم مطرح شد و توضیحش مون. بعد افرادی که ازدواج را هدف قرار میدهن، چون رسیدن مرگ عشق برای این افراد، همین که به هم رسیدن اون هیجانات از بین میره و برای سمممازا دیگه حرفی ندارن، بعدش چه کار باید بکنیم حرفی ندارن و عمده تلاششون معطوف به اینه که به هم برسیم، زیر سقف بریم، اما استراتژی یا طرحی برای تکامل زندگی ندارن و از اونورم هیجانم از بین رفته، برنامه‌ای هم ندارن، پس زندگی اون اشتراک رو نخواهد داشت. اختلالات شخصیت مطرح شده اینا هم یا نه؟ ببین یه سری از نشانه ها در اختلالات شخصیت علامت های ریسکن. آدم هایی که زیادی سرسختن، دقت بیش از حد دارن، تمیزی و نظم بیش از حد دارن، بی اعتماد و بدبینن، خصت، همه اینها نشانه های ریسکه که جمعی از این یکی دوتا بعدا کاملا مفصل راجع به صحبت میکنیم و الان در حد اجمال مطرح میشه. چی؟
دست گذاشتن اینا؟
نه، این درس آینده است، ولی بعدها دوباره باز ادامه خواهیم داد این مطلب رو. بینه کسی که خیلی سرسخته و مثلا در هم جلسه آشنایی قبل از عقد، قبل از نامزدی با هم نشستن، خودشه، دختره میگه چته؟ میگه هیچی، اومدنی رفتیم برای مامانم یه صابون ضد جوش بخریم، گیر داده بود به اون صابون 13,000 تومانی و منم دوست داشتم اون 11,000 تومانی بخرم براش. خب نشد دیگه، معامله نشد. خب این سرسخته،
یه راجع به قرار گذاشتن، یکی میگه فلان ساعت، نه فلان روز فلان ساعت هم اونجا باید باشی. حالا یه ذره این ورانفر انعطاف سازگاری نشان دهنده انسانیت این فرد دیگه، سرسخت و دقت بیش از حد، زن باشه برای ابرو، مرد باشه برای همه سیبیل ها، یه دقت بیش از حد داره، یه فرم عینکش هیچ چیزش هم نیست، شاید یه اپسیدوم در حد 1/10 میلیمتر این دماغه پلاستیکی عینکش این ور اونور شده. 10 بار هر روز اینو چک میکنه، مثلا سفت میکنه، شور میکنه، دوباره میذاره، تو آینه میبینه، مثلا همچین میکنه. یا این چینهای عمامه همینطور، یا این حق النصارا برداشتن همینطور. بعد حاج خانم انگار که مثلا آرایشگر حرفه‌ایه، میگه نه با آینه که نگاه میکنم این ور رو یه ذره بالاتر نزدی، اون ورم بزن مثل این باشه. بله خب اینها نشانه اون تمیزی و نظمی بیش از حد، دقتی بیش از حد، یه سرسختی، بی‌اعتمادی و بدبینی. اولین چیزی که به ذهنش میرسه نقطه منفیه. یا مثلا شما یه مطلب علمی گفتی، رفرنس هم ندادی، منبع معرفی نکردی، این از جایی گفتی، واقعا مدرک داره، سند داره، نمیشه پذیرفت. به نظرم این روایت مشکل داشته باشه. منبعش منبع موجهیه، از این کتابهای مثلا چی مرسله نیست، مثلا فلان نیست، از فلان کتاب نباشه. این موقع کتاب اون مبحث متین نیست، در کلماتون هم گفتی فلانجا دیده بودم، اونجا هم دیدم، فکر نکنم دوباره فکر کن همچین چیزی هست. نه قصد بدی نداشتی که دیر اومدی 5 دقیقه، با من که نداری، با من که رک باید حرفات مطرح کنی، دلیل عمدهش رو به من بگو. چرا این شد؟ میگه هیچی، مثلا با یک کسی با هم میومدیم تو مسیر تصادفی بود، چرا از اون بر نیومدید؟ حالا به هر حال من نتیجهش میشده که شرمنده شما بشم 5 دقیقه دیر بیام، حالا از اون ور بیومدی، چرا از اون ور نیومدی؟ اون یکی مسیر بهتر بودا، من همیشه میندازم داخل رودخونه، از اونجا میام، شما از اونجا بیام، بیرون اومدن دقت کن، و از اون ماشین تون میان، یه موقع بهت نمالن. یعنی این بی‌اعتمادی و بدبینی چقدر اذیت کننده است. یا بحث خصت، خصیص بودن زن یه جور، خصیص بودن مرد یه جور. شاید خصت در زنهای جورایی قابل توجیه باشه، اما خصیص بودن مردها اونم بیش از حد، یه مقدار انگل توش هست، چون مردها دوست دارن که دستلباز باشن، حالت مهیاگر باشن، خرج بکنن، و با این حالت انگار محبت خودشون به دیگران دارن نشون میدن. معمولا در آدمهای وابسته اختلال شخصیت زیاد دیده میشه، آدمهایی که به لباسشون وابستن، به کیف و کفششون وابستن، به دوستشون همینطور. از اداره که میاد اول یه تهبندی پیش مادرش میکنه، بعد میره پیش زنش، اونجا هم غر میزنه، این غذا اینجوری شد، پیازداغش مثلا درست شد، بعد این لپه هاش چرا مثلا کامل پخته نشده. نه همه اینها به خاطر وابستگی است که به مادر داره، هر روز باید اتفاق بیفته. آدم هایی که خودشیفتن، از خود راضی هستن، خودشون رو زیادی قبول دارن، یه حالت غرور خاصی دارن، راه به راه به خودشون نوشابه باز میکنن، اینا هم احتمال دارن که اختلال شخصیت توشون باشه. اختلال شخصیت با اختلالات روانی که الان مطرح خواهیم کرد، تفاوتش در اینه که اختلال روانی قابل درمانه و درمانش خیلی سخت هم نیست، اما اختلال شخصیت به همین راحتی قابل درمان نیست. در اختلال شخصیت حرف شنوی و اثر پذیری تو امان هست در اختلال روانی، اما در اختلال شخصیت حرف شنوی داره ولی اثر نمی‌پذیره. مثل جلسه‌ای که اختلاف هست ما بین زن و شوهر، یکیشون اختلال شخصیت داشته باشن، در ظاهر میگه خیلی عالیه، درسته، هر چی جواب بگیر، ولی یک ذره عمل توش نیست، از اون شخصیت خودش نمیتونه فاصله بگیره. آدم هایی که دچار اختلالات روانی هستن میپذیرن مشکل دارن و خودشون و مشکلشون رو به یک کسی عرضه میدارن تا اون حل کنه، اما آدم هایی که دچار اختلال شخصیت هستن به همین راحتی نمیپذیرن و به همین راحتی زیر بار نمیرن، اون مقاومت ها نمیشکنه، ولذا درمانش هم فوق العاده سخته. از طرف دیگه شخصیت مثل کوه یخیه، دو سومش زیر آب ناپیداست، یک سومش پیداست. چون ریشه در این دو سوم ناپیدا داره، پیدا کردن اختلال و درمان اختلال فوق العاده سخت خواهد بود. اما در اختلالات روانی اینطور نیست. علارغم اینها یه سری اختلالات هستن که اینها واقعا ریسکه، چون شرط ازدواج، ازدواج موفق، سلامت روانه. با سلامت جسم یا نبود نسبی سلامت جسم میشه کنار اومد. و کسی که پا نداره، دست نداره، چشم نداره اصلا، یا صورتش سوخته، با این میشه زندگی کرد. اما یک کسی که یکی از این بیماری ها رو داشته باشه یه میگه سخته. سایکوتیک اصطلاحاً به افرادی میگن که سطح بیماری و اختلال روانیشون از 70 زده بالا، این دارن قرص میکنن، قرص اعصاب روان مصرف میکنن و یه وابستگی خاصی هم به این قرص ها پیدا کردن. اگر این قرص ها نباشه باز اون دیوونگی ها شروع میشه، مشکلات شروع میشه. اینا خودشون با هم که شوخی میکنن میگن فلان قرص های نارنجی که امروز نخوردی ها، قرص های آبی تو اگر میخوردی اینجوری مثلا به من نمیپریدی. یعنی یه وابستگی خاصی هم به فضای دارو درمانی و دارو وجود داره. آدم هایی که بایپولار یا بایپولار هستن اینا دو قطبی هن. یا حالت مانیک دارن یا حالت دپرسیو، یا حالت های شیدایی دارن یا حالت های افسردگی. حالت های شیدایی شوخ طبع، اهل ریسک، با کوچکترین بهانه میخنده، اوورت، اصلا فکر و خیال نداره، بعد دست و دلوازه. حالت های افسردگیش یعنی تو خودشه، با 20 تا جوک دست اول هم نمیشه اینو خندون، تو خودشه. برخلاف اون یکی که گروه جو و تبعیت جو و جمع‌گرا بود، در فاز دپرسی یا افسردگی اصلا با گروه حال نمی کنه، تو خودشه. زمانی که حالش بهتره زن و بچه رو بسیج میکنه که بریم برف انبار قم، یه مقدار برف بازی کنیم اطراف قم فرد. و اما زمانی که در خودش حالت افسردگیه، اینجا تا بوستان علویش هم نمیره، حال دارید، حوصله دارید، هوا سرده، بچه مریض میشه. مثلا هفته گذشته چرا مریض نمیشد؟ بعد تا دل برف هم رفتید اونجا، هم باز این زیرپایه ماشین زیرتون گذاشت، سرسراش هم حال کردید، ولی الان تا بوستان علوی نریم که مثلا بچه سرما میخوره. یه دختر خانومی داشت، مراجعه داشتم 17-18 ساله، این حالت دو قطبی رو داشت. با دوست پسرش رفته بودن بیرون، دوست پسر عمدن بعد از اینکه غذا رو خورده بودن تعللی کرده بود و این همینطور که نگاه کرده بود به دوست پسره، گردنش همینطور بریده بود، گذاشته بود جلوی همون صندوقدار که اینجا باشه بعدا میان حساب میکنیم. حالا دو روز بعدش چی؟ احساس گناه، تو غلط کردی، اصلا دوست پسر گرفتی، خجالت نمیکشی، آبرو برای پدرت نذاشتی، اصلا تو حق حیات نداری، عوضه داشتی تموم میکردی زندگی، خودکشی میکردی، الان به پدرت چه جوابی داری بدی که این گردنی پرسید کجاست؟ در به در دنبال این پسره. خب نیست که، وجود خارجی تموم شد دیگه، میخواست تیغی به این دختر بزنه که زد و تموم شد. در به در دنبال اینه که مثلا پیداش کنم. چرا اینجوری؟ اون حالت ببین، عدم موازنه، عدم تعادل. در حالت مانیایی کاملا خوشمشرب، اجتماعی، دستلباز، ریسک پذیر، کل خراب، اهل اعتماد و هر کس ناکس اعتماد بکنه. اما در حالت دپرسیو و افسرده به سایه خودش هم اعتماد نداره، به پدر مادرش هم اعتماد نداره. چی؟ در اون حالت افسردگی یه جور، در اون حالت مانیایی یه جور، در افسردگی چون اعصاب خورده و انرژی به درون منعطف شده و اون احساس گناه ها به خاطر همین اعصاب خورده، در حالت مانیایی هم انگار که نخورده مست دیگه، یعنی واقعا یه حالت مستگونه خاصی داره، یه حالت دیوونه وار از اون ور خیلی جسک پذیر تو شرف مقابل بزنه، فحش بده، مثلا دهن راننده رو سرویس بکنه، از این کلمات زیاد استفاده میکنه. اما در حالت دپرسیو احساس گناه، آخه این جمله بود تو گفتی، اصلا در شأن و لیاقت تو هست که بگی دهنت سرویس؟ این چه شوخی بود؟ چرا به فلان اعتماد کردی؟ الان میفهمم چه بلایی به سر خودم آوردم. چی؟ اصلا اینها ببین، خدا نکنه گیرتون بیاد، در مشاوره خیلی دقت کنید. در حالت مانیایی میاد به شما اعتماد میکنه و خیلی راحت از شما تعریف میکنه، آجا با شما بهترین کجا هستی، اصلا با بودن شما، با سیمای شما، من با دین آشتی کردم، نمیدونید که چقدر در دل من امید ایجاد کردید، از صدات بگم، از سیمات بگم، از صورتت، از سیرتت، فقط عوضش از بچه هات بگیرید. خب این طلبه هم بدبخت فکر میکنه که یه خبریه دیگه، مثلا میگه یه مورد به مورد هم اضافه شد، مثلا یه ذره هم مثلا بعضی از طلبه ها دیدید که یه شوخی هم میکنن، مثلا با اسم کوچکم این دختر صدا میکنن. دو روز گذشت، میره پیش یه مشاور دیگه، حاجی فلان جنسش خرابه، من دیوونه ام، اینجوری باش صحبت کردم، اون چرا به من گفت دختر گلم؟ خجالت نمیکشه با اون ریشش، خیلی خوش صورت و خوش سیما بود، یا درسته صدا و سیمای خوبی هم داشتی، الان چی؟ در حالت دپرسی. اصلا نمیتونه، این افراد اینه اعتماد نداره. همین که در جلسه اول دقیقه پنجم به شما میگه فلان پسر ارتباط دارم، به همون راحته دو تا روی حرفای شما میذاره به یه مشاور دیگه مطرح خواهد کرد. تعادل ندارن دیگه، بایکولار، یعنی حالت دو قطبی، اعتدال ندارن دیگه. ببین طبیعیه که اون فرمایش مولا علی علیه السلام فرمود که فإن للقلوب اقبالا و ادبارا، این طبیعیه، اما نه اینکه هر روز، نه اینکه هر هفته، نه اینکه شرق و غرب حاله، نیست حالت صفر صدی، بلکه آدم بعضی از مواقع اتفاق میفته که حوصله شنیدن صدای بچه رو نداره، طبیعی هم هست، یا نماز میخونه فقط به خاطر اینکه کتک نخوره، ولی حالی پیدا کنم، یه حسی سیم وصل بشه، این حالت وجود نداره، برای همه اونم اتفاق میفته. اما نه اینکه کلا نماز بی خیال بشم، نماز خونها رو مسخره بکنم، یه همچی چیزی، اینقدر راست الله نشو، از بس از خدا پاچه خاری کردی، خدا که جزایر نمی کنن. این ملائک اینجاهاش زخمی شده، چقدر می خواهی به فلان، به جای این فلان کار انجام بده، دنیا اینقدر هم سخت نیست. متاسفانه در بعضی از مداها، در بعضی از خطبات این حالت هست، این کار خیلی خراب می کنن. حالا میخواییم این اگه علت مطرح بشه دیگه میشه آسیب شناسی روانی، نه، ولی یکی از عمده‌ترین علت اختلال دو قطبی عدم همسویی در روش‌های تربیتی ما بین والدین هست. پدر این ور میکشه، مادر این ور. پدر قوه قهریه داره، مادر اوج قوه مهره، بعد یکی از جلال خدا، اون یکی از جمال خدا. یکی میگه که بابا بزرگ میشه درست میشه، ما خودم هم اینجوری بودیم، مگه چی شده؟ تو دورش دست داده دیگه. اونم نه، بچه من عاقبت به خیر نمیشه، فلانه، اینجوریه، دچار بلوغ زودرس نشد، فلان نشد، حالا من از هر چی که بترسم به سرم میاد، اینم به سرم خواهد میاد. این خیلی شل میگه، اون یکی خیلی سه. معمولا اگر ما بین روش های تربیتی پدر و مادر این همانی یا همسویی نباشه، بچه ها دچار این اختلال میشن. یا بچه های طلاق، معمولا بچه های طلاق هم همینطورن، به مشکل برمیخورن، چون یکی رو ندارن دیگه. یا مادر بچه ها رو نگه نمیداره، هفته یه روز به این بچه حال میده در حد لالیگا، یا پدر، پدر یه ماه بچه ها رو ندیده، میاد دست بچه ها رو میگیره میبره مثلا سینما سبودی، از اونجا هم یه پیتزا بهش میده با سس اضافه، برگشتنی هم یک فوتبال دستی هم براش میخره بعد از سه ماه. حالا این شد تو هوایی دیگه، اگر یکی رو داشته باشه ولو ضعیف بهتر از این که دوتا کجدار و مریض. معمولا توی طلاق من اتفاق میفته اختلال تکانه. چی؟ خب اینا رو مطرح میکنیم، ابزارهایی داره دیگه، همه اینا تستهایی دارن، تستهای شخصیت، تستهای تشخیصی که از طریق اون مشخص میشه. میخوایم ببینیم که چون شرط ازدواج موفق سلامت روانه، اینها آمادگی برای ازدواج ندارن، به اینا نباید دختر بدیم. ازدواج موقت قصد ما نیستا، اتفاقا ازدواج موقت باعث میشه که همه اینها تا یه حدی درمان هم بشن، اما که زیر بار مسئولیت 40-50 ساله برین نمیتونه، تا این حد نمیتونه. حتی افرادی بودن داره ضبط هم میشه توی بیمارستان امام حسین، دیوونه زنجیری، یه خیلی بعد یه جورای اینها رو به بعضی از خانم‌های بیوه میرسون، یه اونها رو به اینها میرسون. باور میکنید که تا یه هفته اینها آرام بودن، اما نمیتونن یک عمر یک زندگی رو مدیریت کنن، نمیتونن، تا اون حد نیستن. کنترل تکانه با هر کسی شوخی میکنید، هر حرفی به زبانش میاد مطرح میکنید، یهو به سرش زده که به یه رگت بزنم، بعد با خودکار بیک مثلا یه پلوله یه ماشی به صورت این بزنم. یعنی بزرگ کوچه گیام میبینه که مثلا 17 سالشه با استاد 60 ساله شوخی جنسی میکنه. آجا و امشب حمام حال داده ها، از چهرت معلومه که بابا آخه خجالنده که جای پدر بزرگ. یعنی اینا هرگون ندارن، اصطلاح آلمانی شاید نمیده، فکر نیست پشت سر حرفاشون. یا فرمایش امیرالمومنین علیه السلام، اول کلمه رو مطرح میکنن یا شوخی مطرح میکنن یا پسگردنی میزنن، بعد مثلا پشیمان میشن، آقا ببخشید ما چه خریتی کردیم، اصلا حاج آقا در شأن شما نبوده. خب خود این که میگه ببخشید چه خریتی کردیم، هم باز ریشه در چی بره؟ اختلال کنترل تکانه. هر جوکی مطرح میکنه، نخود هر آشیه. یه اسمس سرگردانی اومده فلانجا تجمع مثلا فوزلای قومی، حالا معلوم هم نیست کیا هستن از کجا، اصلا قبل از اینکه این مسیج بهش برسه اونجا سر شده. حالا یه ذره تعاملی داشته باش، ببین که اصلا تقویت اون فضا نیست، کی هست بالا سرشون، کی هست دنبال چی هستن. یعنی سنگین عمل نمی کنه، تکانشی عمل میکنه. معمولا توی زندگی اینها رفتارهاشون واکنشیه، کنش واکنش. اینو گفتی منم اینو میگم، تو گوشم زدی منم مثلا دماغتو خرد میکنم، بادمجان توی صورتت میکارم. خب این تکانشیه دیگه، کنترلی نداره. یه همونی با یه بچه 4 ساله دهن به دهن میشه، بابا خودتو بزرگی، بزرگ منشانه برخورد کن، بزرگوارانه تقافل کن، یه چیزی گفته رد شد. نه اگه من رد بشم اینجوری تا آخرش هم میره دنبال مقصر میگرده، دنبال متهم میگرده، تا ثابت نکنه، تا به 3 نقطه نخوردن طرف مقابل نندازه دست بردار نیست. کنترل تکانم خیلی سخته، توی خانم ها خیلی زیاده این، چون احساساتشون هم هیجاناتشون هم غلبه داره تو زیاد، اما در آقایون کمش به اندازه زیاد خانم ها ضربه میزنه، چون از آقا انتظار داریم که قوامون علن نسا باشه. یه مقدار اون صلب بودن، محکم بودن، یا حالت لارج بودن، ظرفیت داشتن خودشو یا اون دعه رو بیشتر عمل کنه. فرضا در آقایون کمم باشه زیاد ضربه میزنه. حالا تو جمعی همه نشستن، جمع علمایی هم هست، فقط این پا شده مثلا اعتراض میکنه، اونم تهش مثلا میفهمی که سوء تفاهم شده، مثلا جریان درست نفهمیده. یعنی همینا وجود داره ها، یعنی همینا دیدیم. مثلا یک در کلمات حاج آقا مثلا یه فتحه را کسره خونده. حاج آقا شما که از روی روایت اشتباه میخونید، بابا تو رو خود بیخیال، اصلا دنبالی نبود که بنده خدا عربیشو بخونه. به احترام شماها عربی رو خونده که مجلس علمایی بشه. نه آجا، با شماها که از روی فلان تنبیه الغافلین رو خوندید شما اصلا. بعد نمیدونم اون یکی کتاب که معمولا نمیخونن الان راجب صرف هم هست، الان صرف نیر نه، سیاق مشکل فلانی رو خوندید. بعد خب یعنی تکانه دیگه، از بین 200 نفر این بلند شده داره طرف مقابل و احساس مسئولیت میکنه خراب کنه، همین اختلال کنترل تکانی. اضطراب شدید که از بس که اضطراب داره تیک داره، مدام با ریشش بازی میکنه، دست باش میلرزه، عجوله، مثل یه 5 دقیقه به خاطر پی پی بچه این مادر خانواده تأخیر کردیم و نمیتونه تحمل کنه و مدام داره گیر میده. افسردگی، مدام تو خودشه، نه جای میره، نه دعوت میکنه، نه دعوت دیگران میپذیره. قبلا مثلا مطالعه براش لذت بخش بود، یا 1 ساعت به غروب در فیضی بودن براش لذت بخش بود، الان هیچی براش لذت بخش نیست. مسافرت، استرس، مسائل جنسی، تقریبا میشه گفت همین، ولی هر دو تا اختلالن دیگه. اینجا نه به خاطر خیشتنداری باشه ها، حالشو نداره. مثلا از هر چیزی که قبلا لذت میبرده در افسردگی لذت نمیبره. مثلا 5 ماه با زنش نبوده و هنوزم که هنوزه بنده خدا آرایش میکنه، لباس لختی میپوشه، اشوه میاد این ور اون ور، بعد بچه ها رو زودتر میخوابونه، اصلا سنگ تکون میخوره، این اصلا تکون به خودش نمیده. توی افسردگی معمولا هر چیزی که نظم توش بوده به هم میریزه. بحثای جنسی که نظم توش بوده، مثلا هر 2-3 شب یک بار منظم حقش بود، حق مسلمش، این دیگه از نظم خارج شده. خوردن همینطور، خوابیدن همینطور، اصلا نظم زندگی همینطور. یهو میبینی که اومده فیضیه بدون عمامه میچرخه، فلان چی شده؟ بعد والا اومدم از فیضیه که میومدم تو سایم فهمیدم عمامم تو سرم نیست. وای چرا اینجوریه؟ چون از درون درگیره. بنده خدا خیلی روی نظم نیست، روتین نیست. حالا بیاد مثلا یادداشتاشو نیاره، یه جا میخواد یه دهه منبر بره، بعد روزه هاشو نیاورده، یا یادداشتاشو نوت‌هاشو نیاورده، فیش‌هاشو نیاورده. خیلی سخته ها. یه جایی رفته بودیم تبلیغ، بنده خدا بدون لباس اومده بود. گفتم آخه چرا اینجوری؟ گفت والله من معمولا تو ماشین لباس نمی‌پوشم، امیدوار بودم خانمم مثل همیشه لباس‌ها رو بذاره، ولی نذاشته. چه کار کنم؟ در به در از یکی عمامه، از اون یکی عبا، از اون یکی جوراب، از اون یکی مثلا لباس زیر بود، که اینو مثلا آخوندش کنه حتی برخلی چند روز منبر بره، اون آریتی دیگه با لباس منبر. نظم از بین میره، لذت از بین میره. وسواس هم که خب خودتون میدونید وسواس شاید 10 ماه بیشتر داره از وسواس نسبت به نظم و ترتیب. قرینه نجاست پاکی، آلودگی، وسواس نسبت به گزند آسیب، که به کسی آسیب نزنم، کسی هم به من آسیب نزنه. وسواس نسبت به زمان، یعنی نه اینکه مثلا حساس باشه، واقعا حالش به هم میکنه. خیلی راحت یقه طرف مقابل فلان فلان شده، عمر خودت ارزش نداره، عمر من ارزش داره، 3 دقیقه اینجا منو کاشتی، نمیشه یه 5 دقیقه زودتر بیایی، چرا از اون ور زودتر نیای، از این ور همیشه دیرتر میای. یعنی اینا حساسیت های ویژه ایست که بمبوار آدم منفجر میشه، حالش بد میشه. اختلال هویت رو دوستان با اینها ما میشناسیم معمولا. نکته شجاع آره دیگه، اینها افرادی هستن که فعلا باید دست نگه دارن. چی؟ افسردگی باشه درمونگیرانی باعث؟ نه ببین نجا، درونگراها از زندگی لذت میبرن، درونگراها اتفاقا نسبت به برونگراها شهوت بیشتری میبرن، و یعنی اینها خیلی چیز ندارن میبرن، سبک نیستن یا بروز اونجوری ندارن، ولی نه اینکه جوک بگی اینا نخندن، دودمان نمیشن ولی خودشون جوک نمیگن، احتیاطشون بیشتره، درسته محافظه کارن، اعصاب دستن. برخلاف فولینگرها که خیلی ریسک پذیرن، مثلا خیلی اوورت کمک میکنن یا شخصیت نمایشی دارن یا نگاه دیگران براشون خیلی مهمه، تایید تکثیر دیگران. ما من حدود 13-14 سالم بود یه دارالقرآن در یکی از شهرها میخواستیم تأسیس کنیم با دست خالی. یه کسی مثلا یه رادیو ضبط آورده بود با دو سه تا نوار شهاد و عبدالواسط، اینها از هر خونه یه کلکسیون از قرآن ها آورده بودن با دستخطش زوار در رفته، همینطور میخواست. یکی از بچه ها پیشنهاد داد که بعضی از این حاجی های مسجد خیلی شخصیتشون نمایشیه و هر قرآنیس براشون مهمه. من یه طرحی دارم، شما یه 40 تا حاجی اینجا دعوت کنید، دو سه تا معلم جوان هم دعوت کنید. با معلم های جوان اینا هماهنگ شده بودن از قبل، تو شما تو حقوقی نباید در دوباره این حاجی که آهن فروشه، در دوباره اون یکی که مثلا شرکت داره، اون موقع مثلا شما بلند شما بگو که آقای فلانی 5000 تومن هم منو بنویس برای دارو بران، تو بگو 7000 تومن ولی ندید. شروعش از این مبلغ بالای اونم داره کسی که لاتفات آسمان جلو خیلی پول نداره، آهی در بساط نداره. اون حاجی بلند شد آقا 50 تومن هم منو بنویس، تو جیبم 20 تومن بیشتر ندارم، فعلا اینو داشته باشید بعدش میفرستم. اون یکی هم 60 تومن میفرست. و اینها در برونگراها زیاد پیدا میشه ولی درونگراها کمتر. درونگراها یا خیلی به من چه داد که داد که دنیا رو آب میبرن، اینها رو خواب میبرن. فرضا مشکلات قلبی عروقی در برونگراها بیشتره. استراب معمولا در پرونگراه ها زیاده، افسردگی در درونگراه ها. اما افسردگی معادل خون در درونگراهی نیست. از کردم خوب غذا میخوره، خوب میپوشه، خوب مقاله مینویسه، خوب تدریس داره، آدم اهل فکریه، ولی خوب با احتیاطه، کم حرفه. این مشکل نیست که همینجوریه دیگه، تیپش
اینجوریه.
نه در درونگرا، اما در بحث اضطراب یا افسردگی اینا یه اختلاله. یه میاد به 3-4 ماه وزنش نمیده، تو جمع حاضر نمیشه، کم کم داره کلاساش تعطیل میشه، کم کم به شک میفته که آخه من استادم چینه‌دانم پر نشده بود درسو شروع کردم، آخه فلان پر نشده 20 سال داره این درسو تدریس میکنه، الان فهمیدی که مثلا چینه دار پر نشده بود، 20 سال یه درس تکراری از بس داده، مثلا اول میخونه بعد کتابو باز میکنه. اون مثلا اساتید داشتیم اینجوری بود، اول میخوندن دو سه ساعت جلو میرفتن قرآن نه، از اون مثلا کفایه بگو، از روی سلوطی بگو، الفیه بگو، میخوند بعد پیدا میکرد مثلا ها مثلا اینجا گفتیم که فلان این قبلا چطور این حالت به دست نه چیه دانم پر نشده بود و من درس شروع کردم، به نظرم لیاقت ندارم. پس چرا الان 30 سال داره منبر میره روزخان آقای امام حسین الان به شک و تردید؟ نه، به خاطر افسردگی و اون حالت ناامیدی.
سایکوتیک، ببین اختلالات روانی اگر اینو یه محور در نظر بگیریم مدرج دیگه از 1 تا 100 حالت تشکیک بردار دارن، طیفن. مثلا افسردگی 10% داریم، 20% داریم، 70% هم داریم. اگه از 70 زد به بالا به اینا میگن حالتهای سایکوتیک، پایینشو میگن حالتهای نوروتیک. حالا یه ذره حالش بده به خاطر فوت پدر ولی افسرده که نیست، یه ذره اعصابش خورده، یا جدیدن ماشین نو پرشیا خریده خانمش برده کوبیده به تیر چراغ برق، حالا بیا و درستش کن. مثلا 5 میلیون یهو پرید دیگه از این ماشین، حداقل درسته یا بیشتر، ماشین صفر باشه خب قیمت زیاد میفته، بعد دست پایین رو باید رنگ کنی، نمیدونم چه جورکی مالیده، خواست لایی بکشش. خب اینجا یه ذره حالش گرفته است، بهش میگن روان رنجوره. اما سایکوتیک روان گسیخته هست، یعنی شیرازه زندگی از دستش در رفته، بعد از این 70 به بالا هست. یه نوروتیک داریم به معنای روان رنجیده، یعنی حالش اینه که بده. یه سایکوتیک داریم، نه روان گسیخته، که اونجا بحثای قرص به وجود میاد، باید دارو درمانی بشه، چون بیشتر از اینکه حالتهای روانی باشه حالتهای جسمیه، اون هورمون‌ها جابجا شده، انتقال دهنده‌های عصبی. یعنی اوج اختلالات روانی رو میگن بحث سایکوتیک، اینجوری در نظر بگیرید.
70 درصد
از 70 به بالا. آره.
قطبی‌ها مثلا دارو میدن دیگه.
آره. برای دو قطبی‌ها تعدیل خلق لازمه. من یه مراجعه داشتم تهران، نمیدونم گفتم براتون یا نه. این آقایی بود، جدیدنم رفته بود تو نخ مطاهی اینها. ولی رفتارش کاملا دو قطبی. بر اساس تشخیص من گفتم که باید پیش روانپزشک بری یه مدتی حداقل 45 کورس بخوری. جلوی دمه در مشاوره مشاور مذهبی حاج آقای دیده بود و گفته بود که تو اصلا مشکل نداری، که توکلت ضعیفه و به نمازت یه مقدار برس حالت بهتر میشه. و یکی از دوستای خودش به عنوان روانپزشک بهش معرفی کرده بود و بهش گفته بود این افسرده هست. بهش گفته بود افسرده هست و اونم قرصای افسردگی بهش داده بود. حالا این آقا بی‌تقوایی کرد، اون روانپزشکم بدتر از این بی‌تقوایی. آخه اون تشخیصش درست نیست که. در مسائل مذهبی اینا بله، اما تو این فضا تخصص نداشته. چه اتفاق افتاده بود؟ قرصای ضد افسردگی داده بودن به بایکولار، به دو قطبی، در اون روزی که مثلا حال خوششه و از اونورم خب قرصا داره حالش خوش میکنه دیگه، بعد با سرعت 140 از پشت کوبیده بود به یه نیسان، آقا گردن مشکل پیدا کرده بود، اوراقی شده بود دیگه، یعنی کل وجود این جوان اوراقی شده بود. چون گفتیم اینه دوتا قطبندگی، درسته؟ فرضا تعدیل کننده خلق میخواد، نه اینکه بالا برنده خلق. در افسردگی یه گرسنه میدن که خلق آدم بالا ببره، یه بود آدم نشاط بده. اما کسی که دو قطبیه در حالت شیدایی به حد کافی این کله خرابی میکنه، الان بیا یه قرصی هم بده کله خرابتر بشه، با سرعت 140 پرای شما از پشت بکوبی به نیسان که تیراهن داره و چه اتفاقی میفته؟ کل وجود شده بوده اوراقی، یعنی فرمان رفته بود تو شکمش، همه وجود دیگه اینجوری. چرا؟ چون این دو قطبی بوده ولی تشخیص افسردگی روش گذاشته بودن.
ببین
اینجا تردن لدبار، چون شرط ازدواج موفق سلامت روانه، اینجا در بحث ازدواج ما میگیم که اگر دیدید که همچین فردی این مشکل داره، شما پروسه ازدواج فعلا تعطیل کنید و یا خودتون یا ارجاع بده کسی اینو درمان کنه به روانشناس. روانشناس اگه صلاح بدونه پیش روانپزشک هم میفرسته. واسه ما اگر این کارا هستیم مشکل نداره، کمک میکنیم. اگه نیستیم باید چیکار کنیم؟ ارجاع بدیم. اولویت اول زندگی این فرد درمان وسواسشه، باید وسواسش درمان بشه. فعلا نمیتونه زن رو مدیریت کنه. اگر درمان شد با یه آدم فوق العاده معمولی میتونه زندگی فوق العاده زیبایی داشته باشه. اما اگه درمان نشه دختر مردم گیج میکنه دیگه، اصلا نمیبینه که این یا در دستشوییه یا در حمامه یا مثلا به دلش نچسبیده ظرفایی که هاش خانم شسته دوباره میخواد بشوره، حالا بیا درستش کن. یعنی ما بین این مثلث حرکت. آقا میتونه زندگی درستی تشکیل بده؟ نه دیگه طبیعتا. خب این ببین آشوا، ما مشکلات روحی روانی حالت روانتنیه، یعنی در این حال که یه آدم عصبیه مشکل معده هم داره، در این حال که خشم بر این مستولی شده مشکل قلبی هم داره، یعنی یه تأثیر و تأثیر بین جسم و روان وجود داره، درسته؟ فلزا در بعضی از فضاها که از لحاظ جسمی هم دهن ریخته شما میترسی پیش روان پزشک، که توی ایران متخصص اعصاب و روان با روان پزشک یکیه. توی ایران
متخصص اعصاب روان با روان پزشک یکیه، اما روانشناس و روانشناس و مشاور یکی هستن، اینا نزدیک به همه. مشاور روبنایی و سطحی کار میکنه، اما روانشناس مثلا اگه بالینی باشه یه موقع عمیق کار میکنه، راجع به شخصیت کار میکنه. پس متخصص اعصاب روان و روانپزشک یکی هن، بیشتر کارشون قرص و دارو درمانیه. مشاور و روانشناس هم یکی هن، بیشتر کارشون گفتار درمانی و روان درمانی و همین فضا هست، معنا درمانی و واقعیت درمانی و شناخت درمانی، این فضایی که برای روانشناسی و مشاوره هست. تفاوت مشاور با روانشناس هم در سطح مداخله شونه. مشاور صرفا توصیه میده، اما روان درمانگر با خانوادش هم کار میکنه. مثلا یک کسی وسواسه، مثلا اگه خانم باشه با شوهرش هم صحبت میکنه، با بچه‌هاش هم صحبت میکنه. راجب کارش هم فعلا میگه که یه مدتی مرخصی بگیر. اما مشاور هیچ موقع این کارو نمیکنه، نمیتونه انجام بده. یا یه کسی اعتماد به نفسش پایینه، اگر پیش روانشناس بره، روانشناس قبل از اینکه روی این نوجوان کار کنه روی پدر مادر کار میکنه و به اونها میگه که سبک تربیتی شما خرد کننده بوده، من دارم روش کار میکنم، شما باید عزت سرش بذاری. درسته؟ این مداخله ایم و عمیق و اجتماعی تر. نه نه اصلا تو ایران اجازه ندارن و هیچ روانشناسی اگر بدونن اون مجوز روانشناسی و مشاورش رو قطعا باطل میکنه. دارو
محلی
چی؟ خب اون فرق میکنه دیگه، اون فضای دیگه ای داره و طبیعتا در اون فضا قطعا تخصص. خب نه اینها اگر بحث تربیت مشاور باشه اونجا میپردازیم، اما اینجا دنبال این هستیم که اگر این سلامتی ها رو ما نداشته باشیم از لحاظ روانی ازدواج موفقی نخواهیم داشت. توهمی آجا بیشتر در بحث اختلالات شخصیته، مثلا اختلال شخصیت اسکیزوئید، اینها معمولا توهم گزنده آسیب دارن. یه فیلمی هم بود صحبت نمی کرد، می گفتن چرا صحبت نمی کنید، می گفت که FBI در دندون من میکروفون کار گذاشته. یا توی بیمارستان امام حسین من برای دوره می رفتم، یه خانمی بود، اونم خوب حالتهای اختلال شخصیت اینها، ذهن آدم ها رو می خوند. اونم همینطوره دیگر در. بعد البته زیاد داریم اینا در بین مسئولین از اول انقلاب بوده، قبل از انقلاب بوده، هنوز هم هست. ولی این خانم ذهن آدم ها رو میخونه. من بهش گفتم که خب ذهن منم بخون. گفت که همینجور که نمیشه، یه مقدماتی میخواد. گفتم باشه مقدماتش چیه؟ خب من اینجا هم یه دگمه دارم، دگمه گرین، که خدا فقط این دگمه رو به من داده، برای شما نامرئیه، من تا لمس نکنم، تمرکز نکنم، این دکمه رو پیدا نمی کنم. دکمه گیری. اینو باید 30 بار این طرف از راست بشم، 30 بار از چپ به راست اینو بچرخونم. حوصله چه داری؟ همش انجام بدم؟ خدا آره. و همین که نه خودش دیگه خوب شد جای من نبودی در جواشون. و گفت اینجا را من دقیقا اینجا، یعنی اون جایی که دستم از بدنم جدا میشه، اینجا دگمه ای هست، دگمه گیری. اینو خب با یه تشریفات خاصی بعد مالش باید بده، با دوز خاصی به مقدار لازم. به اواخر که رسید که یهو دیدم که از چشاش از حدقه زد بیرون. حاج آقا خجالت نمیکشی؟ گفتم برای چی باید خجالت بکشم؟ الان تو ذهن تو من اینو خوندم که میگی یه دست مفصل با این فلان کارو میکردم چی میشد؟ آخر مملکت این فکر را ها. این دیگه هزیان توهمه، این دیگه هزیان توهمه. یا اون طلبه که تو کلاس تو چشم دیگه هر کسی نسبت به نفس خودش بصیرتره. اعتراف کن عقلا علی انفسهم جایز. من که اعتراف نکردم، شما توی کلاس پا شده بود تو گوش استاد زده بود، گفت مرد حساب چرا میزنی؟ گفت که همین الان به من الهام شده که باید من غرور تو رو بشکنم. همین الان به من الهام شد که من غرور تو رو باید بشکنم.
خب ما رفتیم میدونیم چشنگ دستاشو بعد اینکه کار تموم کرد همین قدم اتمان درست کرد.
خیلی راه این مختلاتش خیلی عمیق‌تر. این اختلال شخصیت عرض کردن به همراحتی درمان پذیر یه طلبه که نه، توی یکی از مدارس رفته بودیم برای این مصاحبه پذیرش و حوزه، قبلا هم فکر کنم عرض کردم خدمت و گفتم که انگیزت از اومدن به حوزه چیه؟ اون سوال تکراری. گفت که من اگه از اربابم دستور نداشتن نمیمدم. گفتم نمیفهمم، اینه یه توضیح بده. گفت که میدونم که باورتون نخواهد شد ولی وظیفه دارم که برای روشنگری هم که شد توضیح بدم. من بارها و بارها خدمت اربابم رسیدم، خدمت فرمانده هم رسیدم. بار آخر گفت که شما باید بری حوزه سرباز من بشی، فلان حوزه هم باید بری. بعد اون شعر مشهور رو گفت، نوکر گر رخ ارباب نبیند سخت است. بعد من چطور از اربابی دستور بگیرم که نمیبینمش؟ بعد اون بغل دستیم گفت که چطور ما نمیبینیم؟ گفت که لقد ملعت بطون کمبل. شهریه رو خوردید، درس رو نخوندید، حرام است در مدرسه بزنید. شما مرتکب آجا یقش رو بسته بود، نیشش خیلی بلند بود، بعد ذکرهای عجیب غریبی هم ترکیبی ذکر می‌گفت. مثلا میگفت سبحان لا اله الا الله، مثلا یکی از ذکرها مثلا سبحان الله با لا اله، سبحان لا اله الا الله. بعد میگفت که سبحانک یا رب انا ظالم و مظلوم. انا ظالم چیه مظلوم؟ سبحانک یا رب انا ظالم و مظلوم. این رو میگفتیم مثلا چیه؟ این اثرات خاصی هست که شما نمیفهمید که اینها الاحساس و المشاهده میخواد. نه دیگه با این وجه ها بگیش یکی از اون مصاحبه‌گرها دیدم که سرش انداخته پایین و هی اینجوری میکنه فلان کنه. آجا چته؟ گفت ببین جوان چه حالاتی داره، 40 سال توزه هستم این حال به من دست نداده. عشق چه شدی؟ مثلا حالات معنوی شد دیدی؟ گفتم آجا جمع کن تا رو کتا. این یعنی همون هزیان توهم است آجا میفرمایی. یه در یکی از مؤسسات اساتید می اومدن می گفتن که توی کلاس های مختلف ریزه های مهر هست، ریزه های مهر هست. مهر کربلا یکی از طلبه ها برمی داشت و هر کلاسی که می نشست آرام این بغلش خورد می کرد و می ریخت زیرش، زیر صندلیش، زیر پاش همونجا. و بعدن می گفت که اینا باید مهر کربلا هم باشه. حالا صحبت که میکردی میگفتیم که شما از بس به اینا سجده کردی، ملائکه ای که مأمور همین تربت کربلا هستن پر رو شدن، یک کسی باید روشون رو کم کنی. حالا این خورد کردن و زیر پا ریختن با چه مکانیزمی این ملائکه موکل مهر کربلا را خورد خواهد کرد؟ دیگه من نمیفهمم. یعنی چیزیست که دیگه فراتر از این کوپن ماست، یعنی متافیزیکه، باید یه جای دیگه باید بررسی بشه. خب این یک هزیان توهمه که در همسورش مشکل داره، نمازش قضا میره ولی هر لحظه امام حسین در روزه و در مطاهی و من میبینیم. حالا بگذاریم از این اختلالات روانی. دوستان راه نما صرفا راه نشون میده و چه بسا با یه کتاب معرفی کردن. پا ازدواج کنی، کتاب ازدواج آسان و فلانی بخون، یا به فرایند همسرگزینی مثلا آقای حسین خانی بخون، خیلی کمکت میکنه، کتاب خوبیه. یا در دوران نامزدی کتاب مرحوم پاک نژاد بخون، خیلی کتاب خوبیه. رو شما که صرفا راهنمایی، اما در مشاوره مداخله ای هم داره، اما مداخله شما در حد کنترل خشم میشه و بس. راهکار میدی و راهکار معطوف به یه فضا از زندگی فرده، اما در روان درمانی شما با همه فضاهای زندگیشون حتی با گذشتش هم درگیری. مثلا توی درمان وسواس بر اساس روان درمانی یه نظریه اینه که ایشون احساس گناهانی از درون داره، احساس میکنه شخصیتش لکه‌دار شده، شخصیتش کثیف شده، با این وارسی کردنها، شستشوها، تکرار کردنها میخواد شخصیت خودشو تطهیر کنه. یعنی این به صورت ریشش اینجوریه که احساس گناه خیلی عمیق. حالا اینجا شما باید گذشتهشو پیدا کنی و بهش بگی که این یا خدا بخشیدیه نه بخشه، تموش کنید. یعنی اون خدایی که من میشناسم تا الان ده ها رو بخشیده، از اینجا به بعد بیا درست کن. در بین گذشته و آینده درگیر نه، تا اون ریشه درست نشه طبیعتا خود وسواس درست نمیشه. اختلال هویت، هویت دوستان یه باید نباید ارزش هایی است که استراتژی کلی زندگی ما رو بنیان می‌نهد. نسبت به حجاب، نسبت به فضای سیاسی، نسبت به پدر مادر، نسبت به حلال حرام، نسبت به پوشش، نسبت به غذا، نسبت به روزی، نسبت به سیاست، هویت ما سه بخش هویت داریم. یکی هویت فردیه، اون زشت و زیبایی که از خودم سراغ دارم و بر اساس اینکه خودم رو پیدا کردم یه استراتژی می‌ریزم که این خودم بهتر کنم. یه هویت خانوادگی داریم، نگاهی که به خواهرم دارم، به مادرم دارم، به پدرم و مادرم دارم، نگاهی که به نسلم دارم، نگاهی که به طایفه، شهر، لهجه، اساتی، اینا در فضای خانواده. یه هویت اجتماعی هم داره. یعنی اینکه فرد میگه که ایرانی جماعت دوز، این در هویت فردی خانوادگی مشکل نداره، در هویت اجتماعی مشکل داره. یا زمانی که همین بچه های مرز بود، اون پهباد های فوق سری آمریکا رو میندازن تو ایران، سالم هم میندازن، میگه که عجب خری هن اینا، فکر کردن آمریکا اونقدر خیلی که خیلی راحت این هواپیماها رو دست ما بده، ما هم مهندسی معکوس بهتر از اون میشه بعد از دو ماه درستش کنیم. اینا نه، اصل فروغا هستن. ما زمانی که کسی این تحلیل داره راجع به هویت اجتماعی مشکل داره. یک در به در دنبال فرار از خودشه، از مرد بودن خودش، با نازک کردن صدا، با زیر ابرو برداشتن، با تیشرت نارنجی چسبان پوشیدن، در به در از اون مردونگی خودش، برای این هویت شخصیش درست شکل نگیره. پس هویت در سه تا مقوله بررسی میشه. عمیق‌ترین و مهمترینش هویت فردیه و این هویت هم زمان درست شکل میگیره که بچه نسبت به والد همجنس خودش نگاه مثبتی داشته باشه. فهم شهرک مهدی بنده خدایی بود اومد تو مشاوره، گفت نه جواب من با پسرم، پدر گفت که من با پسرم هیچ موقع تا باید بیرون نرفتیم. گفت چرا؟ گفت که والا ننگشیم که من آخوندم تا دم در مدرسه میگه من نرسون 500 متر اون ورتر منو پیاده کن خودم میرم. مهمونی که میری نمیخواد تو ماشین من بشینه، تو شما برید من با دو چرخه میام. باور کنید شده که از اینجا، از همین تپه و از این پشت زده اومده پردیسان رو تو ماشین من ننشسته. این هویت خانوادگیش مشکل داره. اگر پسر بچه نسبت به پدر و دختر بچه نسبت به مادر نگاه مثبتی نداشته باشه، قطعاً به چهار اختلال هویت خواهد شد.
این مشکل از پدر و مادر یا بچه
هر دو تا میتونه باشه دیگه، ولی نوعاً از تربیت پدر مادر. پدر مادر هم که زیر 7 سال برای بچه هاشون وقت نمیذارن معمولاً به این مشکل برمیخورن.
به نظر میسه بعضی از علما که بچه هاشون شرجه به درد نخوره عاقبت به خیر نمیشن، عمدتاً دلیلش همین بحث اختلال هویته و اونم ریشه در دوران کودکی اول داره، زیر 7 سال. چی؟ زیاد چی؟
زیاد داره
دیگه. از ما که خیلی زیاد هم نه و داریم دیگه، ولی چون حساس این قشر روحانیت و این لباس روحانه کمش هم زیاد دیده میشه. عمده ترین علت اینه که پدر مادر وقت نمیذارن، یعنی برای بچه هاشون واقعی نیستن. زیر 7 سال پدر مادر یا وسیله بازی بچه ها هستن یا همبازی بچه ها، مثل پیغمبر صلوات الله، مثل مولا علی علیه السلام که در جای جای تاریخ هست که حضرت علی روی خاکا نشسته بود با بچه ها بازی میکرد، در جای جای تاریخ هست که پیغمبر اشرف مخلوقات این کار انجام میده. نوعاً چون وقت گذاشته نمیشه اینجوریه به بچه ها، اون رفاقت و طعم شیرین رفاقت رو با پدر تجربه نمی کنن. چند تا نکته مهم. اختلال هویت با اینها تقریبا شناخته میشه که به صورت خیلی ساده. یک، در دوره اول نوجوانی این فرد بتونه دوست صمیمی داشته باشه، این شخص بتونه دوست صمیمی. چرا در دوره اول؟ چون اوج تعلق جوییه. از حدود 11 سال 12 سال تا 16 17 سال اوج گروه گراییه، اوج تعلق جوییه و از اون گروه هم رنگ میپذیره. اگه هیئتی باشه از بچه هیئتی ها، اگر هیئتی نباشه با اراذل اوباش باشه با اونا رنگ میپذیره. حدود 99% شرکت های فرهنگی اروپایی و حتی آمریکایی که یه مقدار خب شلترن نسبت به اروپایی ها، یارگیریشون از حدود همون 12 سال به بعده، 12 تا 16 سالگی. علتش چیه؟ چون تعلق شویی. نوجوان در نوجوانی اول دنبال اینه که خودش به یه بزرگی بچسبونه، به یه هنرپیشه بچسبونه، به شخصیتی بچسبونه، به یه گروهی، به یه هیئتی، بسیج، نمیدونم ترسالین، به یه جای تعلق داشته باشه. خب در اوج تعلق جویی این دوست صمیمی نداشته باشه یعنی چی؟ یعنی هویتش اجرا موازنه نداره، طبیعی شکل نگرفته. نکته دوم، فرد بتونه کاری رو شروع کرده به آخر برسونه.
اگه داشته باشه
چون تعلق جویی یه چیز طبیعیه، بر اساس طبیعتش اینجوریه. حالا کسی که خدا رو بندگی نمی کنه چه رسد به اینکه دوست صمیمی، اینجا معلومه که مشکلاتی داره.
حالا ساعت دوستیابی ایش بیاد مثلا یک کسی که همسنش نیست یا خیلی جوتر یا بزرگتر،
خب
اینو انتخاب کنش،
اونو میتونه توضیح بدیم بعدش. اون در اعتماد اساسی مشکل داره که بحث بعد از اینه. اینو اجازه بدید تا آخر برسن دوباره پرسش باشه، چون مکمل هم دیگه هستن.
چی؟
یعنی بذار که یه کار بکنیم.
عدم اختلال هویت وارد این مسیر درست.
فرد بتونه کاری را شروع کرده و آخر برسونه.
یعنی اختلال هویت داره.
نه دیگه، این یعنی اختلال هویت نداره.
اصلا مشخص
هم. و ادعا به حساب من بذار.
اگر اینا رو عیدن بده
اختلال هویت نداره. همین توضیحی که میدم. اگر این باشه اختلال هویت نداره. این باشه اختلال هویت نداره. آره خیلی چیزا در تقدیم بگید، فقط مصنف بر نگرد و هر کسی خواست مرجع پیدا کنه. این که طلبه هم داریم ها، هنوز مثلا 30 سالشه اون مشکل داره. کلاس زبان نفته با اون دو تل و این تلشه تو کنار گذاشتیم، کنار کامپیوتر رفته، هنوز به وردش نرسیده، اونم کنار گذاشته. بدنسازی یک جوری خواسته بره، اونم که کنار گذاشته، اکتفا کرده به بدن دیگران رو ساخته.
پایان نامش
همینه. او خیلی ساله که میخواد مصاحبه درس خارج داشته باشه، ولی بازم همینه. یعنی کارهای نیمه تمام هر چقدر زیاد باشه به همون اندازه هویت مشکل داره. یعنی چی؟ این جسارت نمی کنیم ولی آمورد بلوا هست. ببین نیمه رها کرده
4 تا ستون تو پردیسان به زمینش زده و پولم داره، حالا هنوز مونده. علتش چیه نیمه تمام ها؟ چون براش ارزشمند نیست. اگر واقعا به این باور برسه که اولویت زندگی من اینه، ارزش و اهمیت فراوانی هم این کار برام براش قائل بشه، این کار انجام میده. چطور شهریه رو میگیریم خیلی راحت؟ چون برامون ارزش داره.
هر ماه
هم میگیریم، مرتب هم میگیریم، احتیاطا همیشه روز اول باید بگیره. علارمی میدون شلوغه، اهمیت داره دیگه. یا یه موقع مثلا کسی پشتنش حرف زده، این میره درستش میکنه، تا آخرش هم میره، رو در رو هم میکنه، رو کشی هم میرسه، چون براش ارزش داره این اعتبارش، جایگاهش. و این ارزش زمانی هست که این ارزش هم تبدیل به باورهام بشه. آقا من بناست که 10 سال تو قم بمونم، تو این 10 سال این کار رو انجام بدم، 10 سال هم 11 سال نخواهد شد. خب اینجا آدم خیلی کار رو نمیتونه انجام بده. همون که همینطور رو هر شاید خوش آید به هر دری سر میزنه دیگه. اصلا معلوم حاج خانم هم که بهش میگه مثلا کی میریم، یا مثلا تا کی میخوای درس بخونی، اون شعر مشهور رو میخونه، ما به این در نپه حشمت جا آمده ایم. طلبگی وظیفه هست، فریضه هست. ما به آیه شریفه فلولا نفر من کل فرقته عمل کردیم، اجرت کردیم. تو به من میخوای که بفهمم فردا؟ نه، ببین میخوام ببینم که استراتژی چیه، به خدا به کجا منتهی خواهد شد. اگر برای فرد ارزش داشته باشه، اهمیت داشته باشه، اونو با خواهی میرسونه. اما چون ارزش نداره، یه هنوز ارزش هاش تثبیت نشده، هر روز یه چیزی براش ارزش پیدا میکنه، فرض کارهای نیمه تمام زیاده. جمعی از اینا رو مطرح کنیم. نکته بعدی، وفاداری نسبت به ایدئولوژی در دوره دوم نوجوانی. اگر هیئت خوبه دیگه خوبه براش. در دوره دوم نوجوانی چون میخواد که به 19 سال کرسید، به 20 سال کرسید تثبیت پیدا کنه دیگه، ثبات پیدا کنه دیگه، سازش عوض نکنه، کوک سازش عوض نکنه. اگر حجاب براش بد، بی‌حجابی خواهر براش بده، واقعا بده دیگه، نه که هر روز یه سازی بزنه. اگر نوجوان 19 ساله به مادرش گیری میده که مامان تو کوچه اینجور راه میری زشته، یا باد میزنه شکلت پیدا میشه، یه رعایت کن، این باید همیشه اینجوری باشه دیگه، همیشه باید این باشه دیگه، نه که حزب باد بشه، نه که نان به نرخ روز خور باشه، نه که رئیس جمهور عوض بشه، ریش بپره بیاد بالا بشه، پایین بشه، لباده بپوشه، قبا بپوشه، نمیدونم مثلا خیلی چیزا عوض بشه. نه ببین، مرحوم آیت الله وحشت اگه شالی به کمر میبست، میبست دیگه، یعنی اوج ثبات و هویتی. اگر مقام معظم رهبری یه چفیه میندازه، میندازه دیگه، حالا دیگران هر چی میخوام بگن. مرحوم امام هم همینطور، مرحوم آخوند خراسانی هم همینطور. نه اینکه اوایل انقلاب اندر فواید ولایت فقیه طرف کتاب می‌نویسه، یه 20 سال که گذاشت در رد ولایت فقیه، حالا بیا برو درستش کن. به این یعنی ببین، وفاداری نسبت به ایدئولوژی، وفاداری نسبت به روش زندگی، وفاداری نسبت به جهتگیری زندگی در دوره دوم نوجوان. چرا این دوران حدود 16 تا 20 سالگی، حالا 16 تا 19 20 سالگی. چرا اینجوریه؟ چون نوجوان ها در این سنی که نوجوانی دوم باشه، ایدئال خواهن، کامل خواهن، از همه چی بهترینشون میخوام، از همه چی کاملترینشون میخوام. با اون نگاه کمالگرایانه خودشون به این نکته رسیده که مثلا هیئت فلان خوبه. خب اینو ادامه بده دیگه، نه اینکه فردا فحش بده به هیئتی ها. به این نکته رسیده که مثلا بودن در اون جمع خوبه، یا دیگه ادامه بده، ناموس خوبه، غیرت خوبه، یا درس خوندن خوبه، دیگه ریپ نزنه. نکته بعدی این که انزوا طلبی، اینجا ادبیات عوض شد،
در دوره دوم نوجوانی علامت پاتولوژیک و آسیب شناسانه اختلاف هویت است. مثلا یه دختر 17 18 ساله مامان میگه که خب زشت من راست دلار بشم جلوی عمود، چند تا میوه بردار، دو تا چای بذار جلوی اونها، اینو میپیچونه با یه بهانه میره استخ، میره بیرون، نه من با دوستان قرار دارم. این نیست، انزوا طلبه. همه نشستن فیلم نگاه میکنن، این فاطمه خانم رفته تو اتاق، یه عروسک داره باش داره همونطور نشسته، یه عروسک مثلا اینجوری تکراری یا نه که جدید باشه جذابیت آنچنانی، نه با خودشه توی گوشه‌ای برای خودش چیز کرده. اینم احتمال داره که در آینده اگر مشکلاتش حل نشه دچار اختلال هویت بشه. نکته بعدی این که در ارتباطات وفاداری را تمرین کرده باشد. بهش میگه چند تا دوست فابریک داریم میگه اصلا ولش کن، اینا اصلا آدمی شیر خام خورده، به کی میشه اعتماد کرد؟ به کی میشه اعتماد کرد؟ آدم به پدرش هم نمیتونه اعتماد، تو دوست مثلا. یعنی اگر کسی رو من تونستم نگه دارم بر اساس ارزش هامونه دیگه. معمولا میپرسم قبل ازدواج، میگم که دوستیابیت بر چه اساسی بوده؟ میگه خب نه پدرشون شیخ بوده، پدر من شیخ بوده، گروه خون به هم میخورد، الحمدلله 10 سال با هم رفیقیم. این خیلی فوق‌العاده است. رفاقت یا ارتباط بر اساس ارزش ها. بچه خوشگل کلاس دیگه، همه هواشو دارن، بعد یه ذره که رفاقت کردم اونم هوای منو داشت، فابریک شدیم با هم، این یه مشکل داره دیگه، گیر داره. یه امروز با مذهبی ها هست، فردا با کاملا با آدم هایی که غیر مذهبی هست. امروز با مذهبی ها میچرخه تو مدرسه، توی دانشگاه، فردا از اون ور میشه اون همراه با مردم، همگام با مسئولین دیگه، درسته؟ یادتونه تو فیلم؟ چی؟ چی؟ او اینه مشکل داره دیگه. بذار یه مثال ساده بزنم ملموس، بعد ها رفتار مطرح کنم. طلبه ها رو دیدید، بعضی از طلبه های سال اول دوم و هویت طلبگیش رو شکل نگرفته، توی حوزه یقه رو کاملا میفندن. موقع که شهرستان میرن و شلوارلی رو میپوشن با یه لباسی که امروزیه، و چه بسا توی من یه جایی به گوشم رسید که توی عروسی هم رقصیده بود و صحبت کردم که حاج آقا که نه شیخ، مثلا خب شیخ هم نه، داداش من چرا رقصیدی؟ خب حاج آقا من نمیخواستم بگن که ما اون مولیم یا ما مثلا اهل گیر هستیم. خودم گفتم به خدا نمیگم به شما، من نمیرقصم اون مولم، بعد مجتهد تو عمرش نرقصیده اون موله، و اینجوری که خیلی باید مشکل داشته باشیم. نه من میخوام بگم اونا هم باید داشته باشیم دیگه، اما نه اینکه اونها را. یا بعضی از طلبه ها دیدید رفتن مثلا تو دانشگاه استحاله شدن، هستن ها از اینا دوست که نه آشنا بود توی فضای روانشناسی، طلبه بود، ورود پیدا کرد، یکی دو هفته پیش تهران دیدن دیگه، آستین کوتاه و شلوار لی چسبون ها، از اونایی که باید یه جوره دراز بکشه تا به تنش بدوزی، از اونا یه تو سه نفری با هم کمک کنن تا این بتونه بده، از اون. بعد ریشش هم پروفسوری قشنگ زده بود، خیلی ریز، اینجا کاملا دیگه اون سرمای شمیرانات برده بود اینجا، و اینجا مثلا یه گفتم که اینم مسما حاصل بشه، نه گفت علما خیلی گیر نمیدن. بعد آتولو فلانی گفته همینقدر باشه خوبه، اصلا معنایی نداره، فقط بفهمم ما مردیم دیگه، غیر از این میخوام چه کار کنیم؟ فقط مردم تمام مردی، غیر از اون این ریش فلسفه دیگه ای نداره. گفتم بابا آخه اینجا نیست و نظریات دیگه هم هست، اما رفته دانشگاه استحاله شده. گفتم آخه اینه یه جورای توجیه کردی، این ریخت چسبانات چه کار کنن؟ لابد اونم میگه که اسراف نباید بشه دیگه. تهران دو نفر، تهران
درست به خاطر سر و کچل میمونه با تیر یه ریش بلند و یک کلاه نمیدونم از این سپید داره یه چیز آره به تصویر داره ماه بعد ماه بلند میشه ریش کوتاه میشه
جدا میاد سه تا تیپ داره هر ماه عوض میشه. حالا این بلند شدن و بلند کردن از اینجا به بالا باشه مورد نداره حالا در حد ریش باشه مشکل نداره.
حالا ما رو گره میده آقا
یعنی شخص خواهدی شخصیت سن پوشون سوال نداره مثلا طلبه هست اون نداره من خودش کار کنه از اون طرف اداره خونه شخص هم افتاده مجبور بینه مسافر کشی کنه
درسته
از اون طرف میخواد نشون نده طلبه ها مسافر کشن مثلا تیپ ترابز میکنه بینه مسافر کشن
خودش ها ببین یه حتی اقل دعو علما نداشتیم دیگه توی زیه طلبگی اگر در یک کلمه در نظر بگیری خیلی از علما رفتن حمالی کردن تو بازار هنوز من تهران سراغ دارم مثل علمایی که واقعا سن سالش بالا رفته جایی هم استخدام نشده در گل گوشه تهران این برانوار تبلیغ میکنه و چون نمیرسه واقعا کارگری هم میکنه. حالا بعضی هم میفهمه طلبه هم هست مشکلی هم نداره یعنی کارگری عملگی دیگه با کارگر افغانی رو آجور فرق میکنه و این طلبگی هم عوض نمیکنه. حالا بفهمان هم بفهمان مشکل نداره که اما آخه به چه قیمتی و متاسفانه نوعا به جایی که ما بریم اونها رو اثر دیگه دوستی خیلی جمله جالبی میگفت خوبه این جمله میگفت که ما حوزمون دانشگاهی شد ولی دانشگاه رو نتونستیم حوزوی بکنیم یه واقعیت تلخیه دیگه یعنی این ترم و واحد و تیپ و بحثای بروکراسی اداری و کاغذبازی و اون صفای حوزه رو از ما گرفت دانشگاه ولی اینکه دانشگاه همه یه رنگی از ما به پذیره محال طبیعتا و خب عرض کردیم که همه جای ایران اسلامی غیر از یه فضا اونم دانشگاه آزاد اسلامی بقیه اسلامی شدن یعنی ما نتونستیم اسلام چی؟ ارشاد هم همینطور خیلی جاهایش دفتر تبلیغات شما هم بزنم اینا اختلال هویت هستن دوستان. ببین شخصیت با هویت هم میشه گفت دوتا چیزه هم میشه گفت یکی. هویت بیشتر جنبه ارزشی تئوریک جهانبینی رو داره هویت اون زاویه نگاه ما به ارزش هاست به بایدها نبایدها بیشتر توی این فضاست. اما شخصیت اون عملکرد بیرونی ماست مثلا دیگه شخصیتش درونگراست شخصیت فرونگرا ساده با سیاست ظریف زمخت درسته اینا مال شخصیت ها. اما این که برای من ولایت ارزش داره و بخشی از ماهو و هویت من شده این دیگه هویته. بچه مثلا در رفتارم کسی ندونم دا مثلا کسی در عمل در رفتار ندونه که من ولاییم ولی از درون اینو قبول داشتم جز ارزش های منه نگرش منه. به نظر میرسه که اون ارزش ها و باورهای درونی شده اون مفاهیمی که در درون من یه جورای جا خوش کرده اثرشو در شخصیت میذاره. یعنی اگر برای من ارزش داره که سنگین باشم در عمل همشه واسه سنگین باشم هرچند در کتب در منابع این دوتا جدا کردن از هم ولی به صورت تجربی احساس میکنیم که اون هویت در شخصیت اثر میذاره. در یک جمعی یکی هست که خیلی زود تکانگی اظهار نظر میکنه اون یکی یه لحیه تکون میده بعد یه تعملی و بعد از یه مدت یه حرف هم نمیزنه چون انگار که براش مهمه که اینجا عزت اون فرد حفظ کنه. اقبل اعذار الناس انگار براش مهمه ارزش داره. حالا بی خیال این سری نگم بهش ببینم چی میشه فرصتی هم بهش بدیم حالا اون حریم ها از بین نره. یا بچه مثلا خیلی معذر میخوام دستشو به آلت زده یکی با تسبیح برمیداره همطور میکوبه رو دستش رو آلتش هر جا بگیره بعد اون یکی نگاه اینجوری میکنه بعد میره آشپزخونه میگه علی میای این سفره رو ببرید پهن کنی
علی جان میای این سفره رو به پهن کنی؟ خب رفتار متفاوت شد دیگه، این کاملا تغافل کرد و یه جورایی حواسش رو پرت کرد و موفق هم شد. ولی اون یکی که همیشه مثلا کشید یه بچه یه آورده بودن چند وقت پیش پیش یکی از مشاورین، بعد به خانم گفت مشکلش چیه؟ گفت والا مشکلش رو مشاورم نتونست تشخیص بده. من جریان چیه؟ گفت که موقعی که میخوابه لحاف به سرش میکشه و میگه که اولاغ 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 به صورت ریتمیک اولاغ میگه. نه همینطور میگه دیگه. گفتم فقط موقع خواب میگه؟ یه نه دو سه شب پیش متوجه شدن که رفته تو کمد دیواری، در کمد دیواری بسته، اونجا هم باز میگه اولاغ 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 اولاغ. گفتم چه قبلا زمانی که مثلا یه مدت پیش ایشون اولاغ گفته شما حرکت خاصی نشون دادی؟ گفت آره بچه های ما حیا دارن، شوهر من آخونده، یه کسی مثلا بشنوه که این اولاغ میگه، این الفاظ رکیک و مطرح میکنه، چی میگه، چه فکر میکنه، زیر سوال میره. اما من گفتم به خدا نمیفهمه اولاغ، یه بار ببین دهات همین قوم. بعد گفتم بیشتر کیا میگه؟ مثلا به خالش گفته، به عمش هم گفته اولاغ. گفتم با مرد جماعت مشکل نداره؟ گفت فعلا نه. گفتم ببین دهات قوم بشنوه فردوی کرمجگانی اونجا اولاغ نشون بده، بهش بگو ببین چشاش چقدر زیبا و شهلاییه، آخه خاله و عمد این چشا رو دارن بگی زیبا. ببین به این میگن اولاغ، به این میگن خاله، به این میگن مادر، به این میگن اولاغ، به این میگن پدر، به این میگن اولاغ، به اونم میگن سگ، به این همارم میگن، خرم میگن. ولی این شرایط داره، بدنش اینجوریه، چهار دست بار آه میره، دومی داره، خاله شباهت به این داره؟ نه نداره. اگه اینجوری بکنی این دیگه اولاغ نمیگه، خفش کردی بند خدا رو، بس عقده‌ای شده، فکر میکنه که مثلا اینجوری مثلا تعارض های درمونی چی؟
دیر شما رو در میاده،
متوجه نشده.
اگه بچه میخواد دیر رو
بله دیگه، مثلا اصلا یه جمله داخل پرانتز مطرح کنین، هر مفهومی که به هوشیاری انسان بیاد، هر مفهوم فرق نمی کنه، انتقاد باشه، پیشنهاد باشه، نکته کامل کننده باشه، هر مفهوم به ذهن به هوشیار آدم بیاد، به ذهن هوشیار و هوشیاری آدم، اگر این مطرح بشه و حل بشه میشه آرامش. اما اگر خفش کنیم میره درون، بیرون که بیاد معلوم نیست کی بیاد، شاید یه ماه دیگه، شاید 5 سال دیگه، شاید اصلا 10 سال دیگه. ولی موقعی که بیرون میاد دیگه اختیاری بالا نمیاد، به صورت عقده کینه. یکی از دوستان ما موتور رکس داشت، الان الحمدلله دیگه نیست، نسلش منقرض شده. یادتون موتور رکس ها؟ بعد یه باکی هم داشتم مثل شکم پشه بود، یادتونه؟ زیاد هم بود، طلبه هم زیاد داشتم. یه فیضی دو تا طلبه جوان نشسته بودن، منم بودم، بعد با هم صحبت میکردم، میگفت که موتور رکس من دو ترکه از پل نیروگاه تونست بیاد بالا. من گفت نه موتورشو تازه تعمیر کردی، رینگشو عوض کردی، چشمکه میگه نه اگزوزش، نه اگزوزشو زود میگیره چون روغن قاطی باکشو میکنی، رو این اگزوزش زود میگیره، اگزوزش رو دادن تمیز کردن، نفسش باز شد. اون هم میگه من هم این کار بکنم. بعد موتور رکس میگه درسته؟ چی میخواستی مطرح کنیم اینجا رفتیم؟
اولاغ
آمد
به
موتور رکس نه. آره این عقده رو مطرح کنیم، هوشیار و ناهوشیار. این بنده خدا با موتور این مؤسسه امام هم در دوستان هم دوره ما با موتور رکس می اومده در توی سربالایی همین پل نیروگاه، دوتا جمعون با موتور هونده امامش رو برداشته بودن آورده بودن روی این همین تابلوی علائم راهنمای رانندگی، و خواسته بودن که با سرعت برن، اون آسفالت لیز بوده افتاده بودن،
عمامه رو گذاشته اونجا خواسته سوار بشه و تکاف بکشه بره، حرفش افتاده بوده. میگه رفتم یقش رو گرفتم اونه که عمامه رو بردارم، گفتم آخه فلان کنم شده این گرما توی این، به هر حال من نفسم به شما رو افتاده، به زور دارم از این کل میام برم، آخه چرا این کار رو من کرد؟ آخه این درستشه، مگه نون سر صفره مادرت نخورم؟ ویز یه جوری بعد و بیره که بهش کردم آخستگاه با باشا ببین عقده شده دارم، برام عقده شده. یه جایی من میخواستم استخدام بشم اون موقع اوائل انقلاب، به خاطر خواهرم که حجابش این رو این مرم بود، من از تحقیقات انداختم باید این کار بکنم. این اوائل انقلاب بعد از 20-25 سال داره خودش نشون میده به صورت عقده بکنی. فرنزه اگر رفت پایین بیرون اومدنش چطور باشه دست ما نیست. مثلا یه آقایی به خانمش میگه خانم شب بریم خونه فلانی، میگه نه اصلا من حالشو ندارم. یه رو دیگه میاد خانم خودش پیشنهاد میده ها گفتی بریم فلانجا، منم دوست دارم بریم. آقا قبلش حالشو گرفتی، یه لجبازی کرد، یه جوره عقده خاری میکنه. یه جای دیگه حالشو گرفتی، فعلا اجمالا حالشو بگیرم در حد یه رو و هوشیارم نیست. فلزا تو این فضاها اگر یه کسی ایده‌ای داره، حرفی داره، باید مطرح بشه. خدا حفظش کنه، مقام معظم رهبری روی حساب کتابی این بحث کرسی‌های آزاداندیشی مطرح کردن که جلوی حرکت‌های نارنجی و زیرابی و زیرزمینی گرفته بشه. توی آمریکا میان کنار کاخ سفید فوشاشون رو میدن، خودشون خالی میکنن و اینا خیلی راحت شناسایی میکنن اون دونه دورشتا یکی یکی میکشن. اما بقیه مردم یه نداره، شما فوشتون برید فلان فلان، بیشتر خالی بشن. یعنی اگر مطرح شد دیگه از این نمیشه ترس نداریم که تعداد مشخصه، حرفاشون مشخصه و استراتژی ما مشخص. اما اگه خفه شد چی؟ اینجا دیگه کار دست آدم میده. توی ایران متاسفانه فکر من اینه، اگر اشتباه اصلاح بفرمایید، تا الان مدیریت فرهنگی نبوده، بیشتر کنترل فرهنگی بوده، بیشتر کنترل فرهنگی، و اینم جواب نمیده چون فضای فرهنگی با سرهنگی به خدا درست نمیشه.
کنترل هم نبوده،
یه چیزایی بوده. میگن 1000 نفر از اراذل اوباش دخترباز تهران طی نامه ای از پلیس امنیت اخلاقی تشکر کردن، ولی اون فرمانده اومد گفت که آخه شما از ما تشکر معارش، ما برای ما خدمت بزرگی کردی. چه خدمتی؟ قبلا به دخترها میگفتیم بریم با هم قدم بزنیم، گفتن آره بریم قدم بزنیم. الان که میگیم قدم بزنیم میگن که اینجا گیر میدن، بریم خونمون، خونه کسی نیست. خب باید هم تشکر کنیم ازتون. شما این کنترل رو باعث شد که یه جای دیگه ای متاسفانه یه جور دیگه ارضا اتفاق بیفته. اینجا قابل کنترله، اما اون فضا که کنترل نیست، که کسی اصلا نمیفهمه چه اتفاق میفته. فضا خیلی مدیریت فرهنگی به اون معنی اتفاق نیفتاده. دوستان این مبحث آخر ما باشه، یه 5-6 دقیقه راجع به این صحبت کنیم و دوستان به خدای بزرگ بسپاریم. این مطلب رو من اینجوری مطرح میکنم برای دختر پسرهایی که دم بختند و میخوان ازدواج کنن، میگن ببین در کنار جهازی که پدر مادر از لحاظ مالی و وسایل زندگی براتون تدارک میبینه، یه جهازی هم باید خودتون برای خودتون تدارک ببینید. در کنار آمادگی های مالی و تحصیلی و خدمت و فلان که دیگران برای ما درست میکنن، این آمادگی ها رو خودمون باید درست کنیم. بیمایه فطیره، بدون آمادگی نمیشه وارد زندگی شد، چون سختی های خاص خودشو داره. یکی یکی رو توضیح میدیم، فقط آمادگی روانشناختی من توضیح بدم بعد رد بشیم از این. اعتماد اساسی کی شکل میگیره؟ این اعتماد اساسی در چه سن سالی؟ در زیر 2 سال، در زیر 1.5 سال. اعتماد اساسی ترین پایگاه شخصیت هر انسانی، اعتماد یا به نفس، به خود، به اعتماد به غیر، درسته، به دیگران.
اگر اعتماد به نفس و اعتماد به دیگران متعادل شکل نگیره، آدم نمیتونه رشد کنه و نمیتونه کسی هم رشد بده. اعتماد به نفس افرادی یعنی چی؟ خودشیفتگی، خود بزرگ بینی، درسته؟ اصلا کسی رو آدم حساب نمیکنه. میگی از بین علما کیا را قبول داری؟ نمیل میکنه رو خب تو نفر که پیدا میشه تو قبول میکنی از دقیق یه ده نفر که پیدا میشه که از بین وزرا همینطور، از بین فامیل همینطور، از بین بچه خودش همینطور، چون همه بدن غیر از این. اعتماد به نفس زیادی شکل گرفته. اگر اعتماد به نفس تفریطی باشه چین؟ دست با شلفتیه، قدرت نگفتن نداره، ابراز وجودش پایینه، توانش زیاده ولی در عمل کارایی خودش رو پیدا نکرده اون توان. اعتماد به دیگران افرادی باشه مشنگ میزنه، به هر کس و ناکسی اعتماد میکنه و اونا به انهای مختلف ازش سوء استفاده میکنن. تفریطی باشه اعتماد به غیر چی؟ بدبینه دیگه، حالتهای بدبین. و عجیبه که زیری کنیم دو سال باید شکل بگیره و مادر نقش حیاتی و اساسی داره. بزرگترین جنایت رو در این مقوله اعتماد اساسی مادرانی در حق بچه هاشون میکنن که زیر یک و نیم سال پیش دیگران بزرگ میشه این بچه، پیش مادر بزرگ، پیش خاله، پیش پرستار. اصلا زیر دو سال مهد کودک تو عالم نداریم، ایران اگه داریم علمی نیست، شیخارگاه داریم. شیخارگاه هم تعریفش اینه که برای افرادی که به هر دلیل پدر مادر یا در دسترس نبوده یا موندن یا لیاقت نداشتن، به هر دلیل ما رو اونهاست. ولی ما زیر دو سال همچین تعریفی نداریم. یادتونه اون فرمایش امام صادق علیه السلام که بچه مادر خودش از دست داده بود، یک ریز گریه میکرد، آوردن پیش حضرت، فرمود که یکی از لباسهای مادر مرحومش رو برام بیارید. این لباس انداخت روی بچه، بچه خوابید، آرام گرفت. این معنا داره دیگه، درسته؟ بوی بدن مادر، ضربان قلب مادر، حرارت بدن مادر. درستش اینه که اگر مادر شیرم نداره بچهش رو به بغلش به قلبش بچسبونه و اونجا شیر بده، چون به این موسیقی عادت کرده، این آرام بخش داره. درستش اینه با کمترین لباس تا دو سالگی بود.
مثلا طرف میگه سال دو سال در این شاب کار داشته هیچ نباید جدا
بشه. زیر دو سال، زیر یک و نیم سال اجازه ندادن چون مرحله اعتماد سازی بود. قدیم تمام شکار میکردن ماها رو، مادران میبستن، درسته؟ کار میکردن به خودش میبست. این بهترین روشه. توی شیرخوارگاهی در آمریکا یکی از دوستان ما رفته بود، میگفت که دیدم که 100 تا بچه خیلی آرام اونجا دارن زندگی میکنن. می شک کردم نکنه به اینا امشی زدن، مثلا گرس خواباور دادن. بی تربیت ها بچه اینجوریه، مثلا گرس خواباور. میگه صحبت کردم با اون مسئول فنی، گفت که 10 تا رمز راز داره، دوتاشه میگن. یکی این که این بچه ها که پدر مادر ندارن، ما ضربان قلب مادری رو ضبط میکنیم که بچهش همسن سال این بچه هاست، در طول روز براشون پخش میکنیم خیلی لایت و آرام که بچه ها میشنوند و ما هم خیلی دقت بکنیم میشنوند. دومی که برای بچه ها ما قرآن پخش میکنیم و به صورت تجربی به این باور رسیدیم که علاوه ذکر الله دلها آرام میگیره، به اطمینان میرسه. اونا به نتیجه رسیدن، به صورت تجربی هم رسیدن. اعتماد سازی زیر یک و نیم سال که در بحث فرزند پروری مفصل صحبت میکنه. استقلال عاطفی، کلکل نکنه، وابسته نباشه، نافش از مادره جدا بشه، چه دختر چه پسر، آویزان مادر نباشه. قبل از ازدواج آقا اینا این آمادگی هاست دیگه. یه بدونه کسی رو آرام کنه، با کسی همدلی کنه. فردا اگر شوهرش یه سوتی داد همون لحظه حالشو نگیره. یه مدت استقلال عاطفی یعنی دیگه عاطفه منفی و هیجان منفی از خودش در نکنه، بگه به جاش انشالله بهش مطرح میکنه. اوج خویشتنداریه، اوج ثبات عاطفی هیجانیه که نوع خانواده ها به خاطر این فاکتور که آمادگی وجود نیومده از هم میپاشه. یه میدونی به من چی گفت؟ از مادرم به خاطر اون کاری که سوغاتی که از کربلا آورده بود تشکر که نکرد، یه کلمه زشتی هم بهش گفت، از اونجا رفت بیرون. حاجا هر چقدر گفتم اگه بری من دیگه نیستم، اصلا من آدم حساب نکرد. الان من بیام با این زندگی کنم، انگار زنا داره، انگار که با یه کسی گرفته. آخه اصلش مثلا این مادره درد کرد، نمیگیم کار درستی، باید تک دخترش روسری دور دستوز ترک آورده، برای اینها مثلا که سه چهار تا عروس باشن روسری از چینی آورده، چاپی آورده، اونم اشتباه کرده، نمیگیم کار درستی، ولی آخه اینکه پاشی بری دوازده شب از خونه بزنی بیرون در بیدر دنبال آژانس و من دیگه اینجا نمیام، ای کاش پام میشکست اینجا، بابا این حرفا چیه؟ چون اون استقلال عاطفی وجود نداره. آدم هایی که استقلال عاطفی ندارن شخصیتشون میشه برونگرا. برای من چه کمکی کرد من برای چه کمکی بکنم؟ بابا تو به خاطر خدا این کار رو بکن. به من اینو گفتی، انتظار داری قربون صدقت برم؟ اگه برای ارزش داره این کار انجام میده، اگه مسلمان میده و یه وظایفی در عهده‌ت هست عنوان زن و مرد، این کار انجام میده. حالا اون انجام نداده، من یه طور در قبل اون میذارم. در استقلال عاطفی آدم ها رفتارهاشون بر اساس عاطفه مثبت و ارزش های درونی شکل میگیره. قدرت تصمیم‌گیری هدفمند. بهش میگید که آقا پنج سال اول زندگی میخواد چه کار کنی؟ نگه هرچی خدا بخواد. ما میدونیم که بهم آخوند میده، ای خدا نخواد برگی از درخت نمیفته، ولی میخوام بگیم که هدف چیه. اما اون یکی میگه که خدا در کنار خدمت سربازی کار شروع کردم، به حاج خانومم گفتم که یه مقدار تحمل کنه در حد یک سال فلان، با توجه به این که من ازدواج کردم خدمتم کمتر شده و فلان شده، حالا پدرم هم یه نیم نگاهی به ما داره، اصلا من ازش انتظار ندارم، ولی آدم با معرفتیه، تا الان کمک کرده از جابن، این خوبه. در کنارش ما که نمیخواییم که فعلا میخواییم به گناه نیفتیم، ادامه تحصیل میدم، ادامه تحصیلم میده، به کم هم باید قانع باشیم دیگه، فاطمه اینجوری نیست، خیلی خوبه. ولی اون یکی اصلا تصمیم گیری هدف من نداره. دوستان یه پژوهشی ما حدود 15 سال پیش از حوزه از طلبه های پای 3 4 5 انجام دادیم، باور میکنید که 80 درصدشون این فاکتور رو نداشتن، استراتژی نداشتن، طرح برای زندگی نداشتن که اصلا من میخوام تخصصی برم یا نمیخوام، به چه تخصصی میخوام برم، چند سال میخوام خون بمونم، یه سوالات ساده ای دیگه، کی میخوام ازدواج کنم، کی میخوام بچه دار بشم، آیا میخوام پیش پدر مادرم ازدواج کنم یا مستقل باشم، اگه مستقل باشم طرح هم چیه، چطور میتونم برسونم. میپرسم که اگر ما بین زنت و مادرت یه اختلافی پیش اومد چه کار میکنی؟ میهاجا خدا اون روز نیاره. منم دفریش نمی کنم خدا اون روز نیاره. حالا زبونم لال، یه موقع این اتفاق افتاد، طرح چیه؟ تصمیم گیری هدف من نداره چه کار کنه. ولی اون یکی میگه برای هر دفعه پله میگم و اون کاری که درسته انجام میدم. من هیچ موقع افسار زندگیمو دست زن جماعت نمیدم، چه مادر باشه چه زن باشه، تا به حالم همینطور بود. اون چیزی که درسته بعدها میفهمن که کار درسته من انجام دادم، تازه باید تشکر هم بکنم. حالا این همون تصمیم گیری هدفمنده دیگه. بحث توانایی به اتمام رساندن امور قبلا تو هویت صحبت کردیم، اینجا توی آمادگی روانشناختی مطرح میشه. و نکته آخر و مهمتر این که آدم تصور روشنی از خود، آجا ماجیک این سری نه برای سری بله اگه تدارک دیدیم خدا خیلی پیدا نکردم، زنها هم گشتن باز نبود نگرد نیست. اونا خب میبینن، خوب میبینن، باید که جیز دیدن پیدا نکردم، پس نیست نگرد. دوستان تصور روشن داشتن از خود یعنی این که من نقصه هم کدومه، توانمندی هم کدومه، بیشتر از همه برای چه کاری ساخته شدم، توانم در چه فضایی، آیا در پژوهش من پتانسیل دارم، به صورت بالقوه توانایی من در پژوهش یا در تحلیل، برای چه کاری ساخته شدم. اما علی رغم اینها نکته مهمتر دوم اینه که علارغمی که همه ما با نفسمون درگیریم، انسان بی حرمتی هم نیستیم، انسان بی ارزشی هم نیستیم. ببین خودم و خدای خودم یه نواقصی دارم، شروع هم کردم درست بشه، ولی آدم بی ارزش هم نیستم، یه قد راه نمیرم، گردنم کج نمیکنم راه برم، از خودم زنی نیستم، در جمع سوالم داشته باشم میپرسم آخر من فلان مشکلی دارم، دارم که دارم، همه دارم، معصوم نیستم. علارغمی که با نقصهای وجودی و نفسانی خودم درگیرم، بازم احساس ارزشمندی دارم. خدا اون حرمت نفس از هیچ کسی نگیره، چون اگه من حالت علیه نفسم شد فلا تعمل شرم تو گلش میاد دیگه، حرمت قومی ها اونم در کنارش میاد. این من کرامت علیه نفسم هست که حالت علیه شهوات رو به وجود میاد. آخه مشکل دارم، آخه دوتا غیبت کردم تو دوران نوجوانی، فلان گناه اب نداره. این عالم مگه نبود سر سفره یهو افتاد کنار سفره، سجده طولانی کرد، مردم فکر کردن قاطی کرده. بهش گفتن حاجی با چی شده؟ گفت که 10 سال روی حسدم کار میکردم، الحمدلله بعض از ریشه هاش الان پیدا کردم که درست شده. اما مال یکی دو روز نیست که، تدریج و استمرار، قلیل و مدین. اصلا روش آدم ها محکوم زمانه، محکوم تدریجه، همجوری نمیشه که. آخه علارغم این که تدریج را پذیرفتن، نقصهایی هم دارن، اما نسبت به خودم احترامم قائلم. این مهمه، این مهمه. احساس گناه با بحث توبه اصلا یکی نیست. احساس گناه یعنی آدم بی عرضه، به درد نخور، منقل، از چش خدا هم افتادی، بی عرضه، تا کی باید این؟ اما توبه چیه؟ من ایراداتی دارم، خدای برگشتم، اشتباه کردم، به تو هم امیدوارم، من نتونستم، تو میتونی کمک کنی من بتونم. فرضاً در آدمهایی که تصور روشنی از خودشون دارن پشیمانی و جبران هست، اما احساس گناه وجود نداره. احساس گناه یعنی چی؟ مثلا چه چیزی درست کنه؟ خودخوری چه چیزی درست میکنه؟ مگه به ما نفهمودن لا تعصوا علی ما فاتکم؟ درسته؟ این تأسف یا احساس گناه چی رو میخواد درست کنه؟ اما نه، پشیمانی و جبران انرژی توش هست، حرکت توش هست، امید توش هست. برخلاف احساس گناه که غیر از اینکه اون حرمت خود کرامت نفس پایین بیاره هیچ فایده دیگه ای نداره. خب بسه دیگه دوستان، سوالی مطلبی؟ عاقبت به خیر و ولایی از دنیا بریم. محمد آر محمد، صلوات بفرستید.